أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در خیار غبن بود. عرض شد که غبن در لغت و اصطلاح به چه معناست، اینکه خیار غبن دلیل ثبوت و تحققش چی هست، اون رو وارد شدیم. ادله‌ای که مرحوم شیخ با ورود به بحث خیار غبن مطرح کرد، اولین دلیلش اجماع بود که بیان شد اجماع دلیلی است بر اثبات خیار غبن، و این دلیل رو مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف با وجود اینکه نقدهایی به اون وارد بود رو پذیرفت، و اولین دلیل دلیل اجماع بود که مورد پذیرش واقع شد. دومین دلیل دلیلی بود که مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تذکره بیان کرده بود، اون هم به آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم بود که توضیحش مفصل گذشت، و به صورت تفسیری توضیح دادیم که شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف این دلیل رو ناتمام میدونه و میگه که الا ان تکون تجارت ان تراز منکم دلیل بر مدعای ما نیست، مدعای ما اثبات خیار هست. و در اینجا آیه شریفه لا ان تکون تجارتن ان تراز بحث رضایت رو مطرح میکنه و میگه که تجارتی که ان تراز نباشد جایز نیست. خب این که معامله‌ای که انجام شده و میخواد خیار غبن براش محقق بشه که رضایت درش هست، و اگر قید دیگری رو مطرح بکنیم نهایتا مرحوم شیخ فرمود قید دیگر نهایتا میشه قید دایی، و به صورت انگیزه که مفصل بیان شد. در ادامه فرمایش علامه، این فرمایش شیخ انصاری علی الله مقام الشریف این بود که اگر مرحوم علامه آیه رو جور دیگه‌ای بیان می‌کرد، یا آیه رو نبه از کنم خدمتتون که ذیل آیه استناد می‌کرد، بلکه به صدر آیه استناد می‌کرد، خیلی بهتر بود. صدر آیه و ذیل آیه تفاوتشون در چی هست؟ صدر آیه بیان میکنه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در ادامه و در ذیل میگه الا ان تکون تجارت ان تراز منکم. خب تفاوت این دو با هم چیه؟ یعنی صدر و ذیل با هم چه تفاوتی داره در استدلال؟ خب تفاوت چی ذیل رو که مطرح کردیم چی هست، ولیکن در صدر روایت صدر آیه میگه لا تکون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، اموال یکدیگر رو به باطل نخورید. در این آیه شریفه، یعنی در این فراز از آیه شریفه میشد استناد کرد این گونه و بگیم که خداوند میفرماید که مال هم دیگر رو به باطل نخورید، در بحث خد ما اکل مال به باطل میشه، به جهت این که بنده فروشنده با شمای خریدار که معامله میکنم، وقتی یک جنسی که قیمتش 100,000 تومنه من به 1,000,000 تومن به شما میفروشم، در اینجا اون 900 تومنی که 900,000 تومنی که من اضافه از شما میگیرم در حقیقت حق من نبوده و این اکل مال به باطل میشه، به جهت این که اگر بگیم این معامله صحیحه، صورت مسئله اینجوری بود، اگر بگیم این معامله صحیحه، صحیح که هست، اگر این معامله لازمه یعنی در واقع دیگه حق فسخ برای مشتری نباشد. خب خاطرتون که هست ما بحث رو اشتباه نکنیم، خیار قبر در صورتی بود که جاهل به در واقع اصل قیمت باشه، جایی که جاهل به اصل قیمت بود که اصلا بحث خیار قبر مطرح نبود، به این معنا که شمای خریدار که از من می‌خریدی این رو 1,000,000 تومان، شمای خریدار جاهل به این بودی که قیمت حقیقیش این چنده و فکر میکردی که قیمت حقیقی همین 1,000,000 تومنه، در حالی که قیمتش 100,000 تومن بیشتر نیست و من دارم به شما 1,000,000 تومن میفروشم، در اینجا شما جاهل به اصل قیمت بودید و نمیدونستید قیمت چجوریه و لذا اومدید خریداری کردید. حالا اگر بگیم که این معامله لازمه، معامله لازم گفتیم خیار فسخ نیست، چه اتفاقی میفته؟ از یه طرفی مشتری که این رو خریده، شمای خریدار که اومدید رو خریدید، رضایت به این کار ندارید و از طرف دیگر رد نمیتونید بکنید. ردی که نمیتونید بکنید، این عدم رد شما، عدم توان شما بر رد باعث میشه که شما متضرر بشید و شما در واقع ضرر که دیدید، منی که این مال رو دارم میخورم، اضافه ای که از شما گرفتم و شما حق رد معامله رو ندارید چون معامله لازم شمرده شد، در اینجا اکل مال به باطل میشه، من مال شما رو در واقع دارم به باطل میخورم. هرچند که عرض کنم خدمتتون، شما بعدن این رو فهمیده باشید که من به ازید از قیمت فروختم به شما، به هر حال اینجا اکل مال به باطل. و اگر بخواد اکل مال به باطل رو در واقع جلوشو بگیریم، یعنی لا تأکلوا اموالکم بالباطل رو عمل کنیم و بگیم طبق این آیه نباید اکل مال به باطل بشه، اون وقته که میگیم پس خیار قبل رو باید ثابت بدونیم، یعنی معامله رو معامله لزومی ندونیم، معامله رو معامله بدونیم که حق خیار برای مشتری که الان متضرر شده وجود داشته باشه. فثبت با این دلیل که خیار قبل برای مشتری که متضرر شده است وجود داره. چرا؟ چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تا اینجا که درس دیروز بود که ثابت شد که خیار قبل با ذیل آیه، با صدر آیه مناسبتش بیشتره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مناسبتش بیشتره، اما امروز میگه ولکن یعارض الآیه ظاهر قوله الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب ما صدر آیه رو گرفتیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا ذیل آیه چی میگه؟ ذیل آیه میگه که الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر اینکه تجارت از تراز باشه، تجارتی که همراه با رضایت باشه، این دیگه اکل مال به باطل نمیشه. که اونجا میگه اکل مال به باطل نکن، اینجا میگه که اگر معامله رضایت داشت، یعنی در واقع رضایت بای و مشتری درش بود، این عرض کنم خدمتتون که معامله صحیح هست و معامله لازم است. الا ان تکون تجارتا تراز منکم. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که مشتری اینو میخرید راضی به این قضیه بود و این در واقع رضایت مشتری بود بر قضیه، و رضایت مشتری حتی با جهل خودش باعث نمیشه که بگیم که این خارج میشه از یا داخل میشه در از کنم خدمتتون که اکل مال به باطل، نه داخل اکل مال به باطل نمیشه که، چون رضایت داشت. شما میگی رضایتش بوده ولی از روی جهل بوده، میگیم به هر حال موضوع رضایت دیگه برای ما، وقتی موضوع رضایت دیگه این داخل درون نمیشه که. خب این نکته از کنم خدمتون معارضه آیه. حالا فرض بر این که صدر و ذیل آیه با هم تکافع داشتن، منازع نیست. ببینید دوستان، تکافع با تنازع فرق میکنه. در بعضی از حاشیه‌ها دیدم که بعضی از مؤشر فهمودن که اگر با هم منازعه داشتن، لو تنازعا، یا اینکه اگر با هم عرض کنم خدمتتون که نزاع پیش اومد، یعنی صدر و ذیل با هم، نه نزانی تکافع بگیم بهتره، اصلا عبارت کتاب هم تکافع، یعنی هم تراز بودن. یعنی ما صدر آیه رو و ذیل آیه رو از جهت این که نتونیم در واقع به صدر عمل کنیم یا ذیل عمل کنیم، از جهت چون هم ترازن نمیشه در واقع به هر دو عمل کرد. خب یعنی در واقع یکیش ایجابی است یکی سلبی، و خب به هر دو هم نمیشه عمل کرد، بهش میگن تکافع. در صورت تکافع میریم سراغ عرض کنم خدمتتون اصالت و لزوم، میریم سراغ در واقع اصول، و سراغ اصول که میریم اصالت عرض کنم خدمتتون لزوم معامله ثابت میشه. پس ببینید مرحوم شیخ علالله مقام الشریف درسته که اومد گفت بهتر بود مرحوم علامه علالله مقام الشریف بیاد استناد کنه به صدر آیه نه ذیل آیه، و بهتر بود استناد کنه به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لکن بعدم میاد میگه که این صدر آیه هم البته با ذیل آیه معارض داره، معارضه میکنه از جهت مفهومی. ولذا عرض کنم خدمتتون که این دلیل رو هم مرحوم شیخ انصاری دلیل کافی نمیدونه، و در ادامه اون که ایوغال هم همین رو خواهد گفت، و میره سراغ ادله دیگر که روایات باشه. یعنی برای خیار فسخ مرحوم شیخ انصاری در مجموع از آیات استناد قابل قبولی میگه که وجود ندارد. اینا مهمه که در نتیجه نظر شیخ برای شما خارج بشه و معلوم بشه که در واقع نظر شیخ چی شد بالاخره. لکن یعارض، حالا متن رو بخونم، لکن یعارض الآیت ظاهر قوله تعالی، میگه که بله ما تا اینجا ثابت کردیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ثابت میکنه خیار غبن رو. چرا؟ چون اکل مال به باطل صورت گرفته، مشتری نمیدونسته 100 تومن قیمتش نیست، 1,000,000 قیمتش نیست، بلکه 100 تومن قیمتشه، با این حال اینو خریده، و الان اگه بگیم که رد نمیتونه بکنه و لازم هست معامله، اینجا از کنم چی پیش میاد؟ بفهمید اکل مال به باطل پیش میاد برای بایه. لذا باید توان رد رو داشته باشه که بایه اکل مال به باطل نکنه طبق این آیه. پس برای اینکه این اتفاق بیفته، اختیار قبل رو ثابت میکنیم. میگه ولیکن یعارض الآیه، لیکن آیه معارضه میکنه، همین آیه یعنی در واقع صدر آیه معارضه میکنه، الآیته یعنی آیه رو ظاهر و قولهی. ببینید الآیته بخونید مفعول یعارضه بخونید، ظاهر رو هم فاعل شد، یعنی لیکن یعارض الآیته معارضه میکنه اون آیه رو، یعنی در واقع صدر آیه رو، ظاهر و قولهی یعنی ذیل این آیه، این ظاهر قولهی که در واقع قوله تعالی که این الا ان تکون تجارت انترازن، هر این ذیل آیه است، یعنی صدر و ذیل با هم معارضه میکنه. بناً علی ما ذکرنا، بنابر این که ما ذکر کردیم چه بر چه اساسی با هم معارضه میکنن، بناً علی ما ذکرنا من عدم خروج ذالک عن موضوع ترازی. ببینید ما که از موضوع ترازی خارج نکردیم این رو، گفتیم اگر بایه و مشتری میاد یه خرید و فروشی میکنن ولو به اذیت، اینجا رضایت وجود داره، بالاخره اینجوری نیست که رضایت وجود نداشته باشه. مشتری رو بگی آقا شما اینو 1,000,000 می‌خری راضی یا نه، میگه بله من راضیم. حالا بعدن اگه جهل براش حاصل شده بود و نمیدونست در واقع قیمتش چی هست، قیمتش 1,000,000 نیست، 100 تومنه، میگیم که آقا شما راضی بودی. میگه درسته من راضی بودم، ولی به این نیت، به این انگیزه که در واقع این 100 تومن میارزه، 1,000,000 میارزه، من این خریدم، در حالی که اینجوری نیست، این الان 100 تومن بیشتر نمیارزه. میگیم بابا اونی که شما میگید رضایت نیست، اون دعاییه، اون انگیزه خودتم میگیم انگیزه من این بود، دعایی من این بود که اینو به قیمت حقیقیش بخرم، ولی قیمت حقیقیش نیست، الان راضی نیستم. میگه الان راضی نیستم که معنی نداره، اون موقع رضایت داشتی، اون موقع رضایت داشتی. فمت تکافو، حالا پس صدر آیه با ذیل آیه از جهت مفهومی معارضه داشت. فمت تکافو، در صورتی که تکافو وجود داشته باشه بین صدر و ذیل، راهکار چیه؟ راهکار اینه که یرجع الی اصالت لزوم، باید بریم سراغ اصالت لزوم، یعنی در واقع ما سراغ اصل عملی میریم، اصل عملی فقهی که اصالت لزومه، که بگیم که آقا معامله لازمی است. یعنی در واقع شما در معامله اگر شک کنید که این معامله لازم است یا این معامله غیر لازمه، اصل بر چیه؟ اصل بر اینه که بگید معامله لازم است. خب اما شیخ میاد در واقع تعارض رو حل کنه، تعارض رو که میخواد حل کنه، میخواد به این که اصلا بین اینها تعارض وجود نداره، که بلکه بایستی بگیم که در اینجا ورود هست. یعنی چی؟ یعنی قسمت دوم آیه ورود بر قسمت اول آیه داره، یعنی همون که عرض کردم آیه با هم تعارض نداره، قسمت دوم آیه ورود بر قسمت اول داره. خاطرتون هست در اصول سال قبل خوندیم بحث حکومت و ورود رو؟ خب در بحث ورود چی گفتیم ما؟ گفتیم که ورود یعنی چی؟ ورود یعنی موضوع مورود حقیقتاً و وجداناً از بین می رود. یعنی چی؟ ما یه وارد داریم، یه مورود داریم. وقتی وارد آمد، موضوع مورود وجداناً از بین میره. مثال چی؟ مثل چی؟ مثل دلیل ورود بر اصل داره. مثلا شما دلیلی نداشتید، بیانی به دستتون نرسیده بود، بیانی رو دست نیافته بودید از شارع و رفته بودید سراغ اصل عملی، رفته بودید سراغ اصل عملی و طبق اصل عملی عمل میکردید، نمیدونستید بیان شارع وجود داره یا نداره، طبق اصل عملی عمل میکردید. حالا رسیدید به این که در واقع بیان شارع وجود دارد یا بیان شارع به دست شما رسید. این که بیان رسید، خب بیان شارع به منزله دلیله و اونی که شما عمل می کردید از باب اصل بوده. دلیل مقدم بر اصل میشه، نه تنها مقدم بلکه دلیل ورود پیدا میکنه بر اصل. زمانی که شما دلیل بهتون دست یافت، در واقع به دلیل دست یافتید، این دلیل شما وارد بر اون اصله. و وقتی وارد بر اون اصل شد چه اتفاق میفته؟ وجدانن موضوع اون اصل از بین میرود. چون دلیل اصل چی بود؟ دلیل اصل عدم البیان بود و الان برای شما بیان رسید، پس موضوع اون از بین رفت. حالا در این آیه شریفه چطوره؟ در این آیه شریفه هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی قسمت دوم آیه که میگه الا ان تکون تجارتا عن تراض، قسمت دوم آیه بر قسمت اول آیه ورود داره. یعنی در واقع قسمت اول آیه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید، قسمت دوم میگه که اصلا باطلی نیست. چرا؟ چون رضایت وجود داره. الا ان یقال ان الترازی مع الجهل بالحال یخرج عن کون اکل الغابن المال المال المغبون جاهلا اکلا بباطل. میگه که بله اینجوری میشه گفت، بگیم که ترازی مع جهل به حال، یعنی در واقع اینکه جاهل بود، با وجود اینکه جاهل بود، مشتری جاهل بود، نمیدونست قیمت حقیقی چقدره، با وجود اینکه جاهل بود چیکار کرد؟ عرض کنم خدمتتون که ترازی داشت. این ترازی خارج میکنه انکون اکل الغابنه، اینکه غابن بیاد اکل مال بکنه، لمال المغبونه جاهل، مغبون الجاهل اکلن به باطل، که بگه که خارج میکنه از این که اون غابنی که اون بایهی که در واقع غبن داره انجام میده، اون آیا اکل مال به باطل میکنه یا نه؟ میگه نه، اون از اکل مال به باطل بودن خارج میکنه وجدانن. چرا؟ چون رضایت وجود داره. یعنی رضایت که وجود داره دیگه اکل مال به باطل نیست. پس بر این اساس مرحوم شیخ اساس این دلیل رو هم زد و این دلیل رو هم قبول نکرد. و از طرف دیگر، یعنی اشکال دیگر، و یمکنن یقال ان آیت ترازی، آیه ترازی، ببینید یه آیه بیشتر نیست، آیه ترازی و آیه نه که میگه یه آیه بیشتر نیست. آیه ترازی یعنی زیل آیه، آیه نهی یعنی صدر آیه. یعنی لا تأکلوا تجارتا عن تراض منکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، یه آیه است، صدر و زیل. لذا وقتی میگه آیت ترازی یعنی زیل آیه. حالا ببینیم زیل آیه چی رو شامل میشه. و یمکن ان یقال ان آیت ترازی یشمل، و شامل میشه چی رو؟ غیر صورت القدر رو. غیر صورت خدر رو شامل میشه. چرا؟ به جهت اینکه گفتیم رضایت وجود داره دیگه. کما اذا عقد المغبون علی الشراء به خاطر این که اگر بیاد مغبون اقدام به شراء کنه، شراء این کنه، محتملن لکنهی به اضعاف قیمته، احتمالش هست که اضعاف قیمت باشه ولیکن به اون رضایت داره. فیدل علی نفی الخیار فی هذه الصوره من دون معارضه، پس در واقع دلالت میکنه بر نفی خیار، یعنی هیچ خیاری وجود نداره در این صورت، من دون معارضه، بدون اینکه معارضی وجود داشته باشه. فیثبت عدم الخیار فی الباقی، ثابت میشه عدم خیار در باقی، یعنی در صورت حتی خد هم، در صورت جعل هم، بعد از القول بالفسق، به جهت اینکه در واقع قائل به فسق بشیم دیگه، بگیم که آقا در صورت خد، در غیر صورت خد چه فرقی با هم داره، در هر دو حالت راضی بوده دیگه، فسق قائل نشیم که چه جاهل بوده باشد چه جاهل نبوده باشد، جاهل بود آیا راضیه؟ میگیم بله جاهله، ولی سوال میکنیم آقا راضی به این معامله؟ این میگه بله. آقا اینو الان داره چون قیمت واقعی که نمیدونه، قیمت واقعی 100 تومنه، داره 1 میلیون میخره، ولی ازش میپرسی آقا راضی به معامله؟ این میگه بله راضیه به معاملم. همین که راضیه به معامله است، ولو صورت خده، در صورت خد از کنم خدمتتون که همونطوری که در صورت غیر خد هم همینطوره. در صورت غیر خد چجوریه؟ یعنی در واقع طرف جاهل نیست دیگه، در صورت غیر خد، یعنی در صورت جاهل نیست، جاهل نیست، ازش بپرسی آقا چون قیمت این 100 تومن شما 1 میلیون میخری یا؟ میگه خب میدونم چون علاقه وافر بهش دارم، دارم از آف قیمتم میخرم، لذا ادب فرض بینشون هست. فتعار از من آیت نهی، پس در واقع تعارض میکنه با آیه نهی، اما آیه نهی چی میگه؟ المختصه به صورت الخد. آیه نهی یعنی در واقع صدر آیه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چی رو شامل میشد؟ المختصه به صورت الخد، مختصه به صورت خد بود. صورت خد یعنی چی؟ یعنی صورتی که جاهل به قضیه بود و خد صورت میگرفت. از شامله غیرها به قول به عدم قول به عدم القول بالفعل، اونم شامل غیر خد هم میشه، غیر صورت خد هم میشه، چون اینجا هم باید بالاخره چیکار کنیم؟ بگیم که عارضم محضر شما که قول به عدم فصل بشیم. پس حالا صدر و ذیل با هم معارض شد، فیر و جمعو بعد تعارضها ها به زمیمت عدم القول بالفصل و تکافؤهما الى اصالت اللزوم، پس نتیجه این میشه رجوع میکنیم بعد از تعارض این صدر و ذیل، بعد از تعارض آیت النهی با آیت الترازی، بعد از اینها فیرج و بعد از کنم خدمتون به زمین مدت عمل قول فرد، بعد اینکه گفتیم هیچ فرقی بینشون نیست، یعنی در واقع صورت خد و صورت غیر خد و در هر دو با هم یکی میدونستیم، فتکافوهما و بعد از اینکه این دو آیه رو با هم همکف فرض کردیم، و یرجع الى اصالت لزوم، پس رجوع به اصالت لزوم میشه، همون نکته‌ای که بالا گفت، فما تکافو یرجع الى اصالت لزوم. خب پس تا اینجا روشن شد که نه آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم و نه آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هیچ کدوم از این آیات نتونست خیار غبن رو ثابت کنه. اما آیه روایات، بریم سراغ روایات. روایات میفرماید که اولین روایتی که مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف استناد بهش کرده و استدل ایزن فی التذکره به ان النبی صلی الله علیه و آله اثبت الخیار فی تلق الرکبان و انما اثبته للغبن. لازم یه توضیح مختصر بدم. تلقی رکبان رو از کنم خدمتون توضیحش اینه. خب در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینکه تاجرها میرفتن با اسب و شتر و اینها تجارت میکردن، میومدن نزدیک شهر که میشدن، این در واقع تاجرها چون با اسب و شتر و اینها میومدن بهش میگفتن رکبان، یعنی در واقع اینا که سواره داشتن وارد شهر میشدن. این رکبان که وارد میشدن، یک سری افراد از داخل شهر به عنوان دلال میرفتن به استقبال این در واقع تجار، و وقتی استقبال این تجار رو میرفتن، اموال اینها رو به اضعف قیمت میخریدن. مثلا لباس آورده بودن اینها، لباسی که آورده بودن که فرضاً 100 تومن می‌ارزیده، اینا مثلا 6 تومن می‌خریدن، 5 تومن می‌خریدن. این 5 تومن را که می‌خریدن می‌آوردن در داخل شهر و به اضعف قیمت می‌فروختن. یعنی چون اینها وارد هنوز شهر نشده بودند، یعنی این عرض کنم خدمتتون که رکبان وارد شهر نشده بودن، قیمت واقعی رو نمی‌دونستن، از شهر دیگه ای اومده بودند، وارد در واقع شهر می‌خواستن بشن، این دلال‌ها می‌آمدن می‌خریدن از اینها. بعد حضرت رسول فرمود که شما این تلقی رکبان نکنید، یعنی نرید بیرون از شهر با اینها ملاقات کنید، قیمت جنسشون رو در واقع به قیمت اضعف بخرید، بعد بیایید با قیمت ارزیت بفروشید. بالاخره زحمت رو اینا کشیدن، این همه مسیر، این همه راه، این همه مثل در واقع الان ما شما فرض بفرمایید که میرن سر باغ و کشاورز و از کشاورز مثلا قیمت سیبی که بیرون 15000 تومان 20000 تومانه سر زمین، با وجود این که کارگر چیده این و پول کارگر رو جناب کشاورز داده و همه اینها لقمه حاضر و آماده که چند وقت هم چند فصل هم تلاش کرده کشاورز اینو به بار آورده، اینو میخره مثلا 3 تومن، 15 تومن قیمتشه، 3 تومن میخره. چون در واقع قدرت در واقع خرید فروش رو نداره این جناب کشاورز به صورت خرده فروشی و اینها، یا اینکه بازاریابی نمیتونه بکنه، میاد از این دلال میخره. خب اونجا هم یه زمان پیامبر هم این نبود که بیاد این اتفاق بیفته، ولی تلقی رکبان صورت میگرفت. یعنی میومدن از کسانی که تاجرایی که سواره بر مرکب بودن، از اینها قیمت اضعف میخریدن، قیمت مال رو 5 تومن می‌خریدن، می‌اومدن مثلا 15 تومن 20 تومن می‌فروختن. پیامبر فرمود که این کارو نکنید. بعد عبارتش این بود، پیامبر فرمود که فصاحب السلعت بالخیار، صاحب سلعه، صاحب اون مال، صاحب اون مال اختیار خیار داره، یعنی حق خیار داره، میتونه در واقع خیار فسخ انجام بده. یعنی اون رکمان، اون کسانی که تاجر بودن و سوار بر مرکب بودن، اگه رسیدن به شهر دیدن که بله این قیمتی که داره، این قیمت به اضعف از این هاست که اینها خریدن، یعنی در واقع خیلی بیشتر از این هاست که اینها اومدن خریدن، اینجا خیاره در واقع بفهمید که اختیار فسخ معامله رو داره، که این به خاطر غبنه، این به خاطر غبنه. پس اینم دلیلی که مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف میاره، یعنی در واقع میگه که چون ادله رکبان، ادله تلقی رکبان دلالت بر خیار غبن هم میکند، دلالت بر خیار غبن میکنه، لذا در واقع چون مغبون وارد شده پس حق خیار داره به خاطر غبن، و لذا دلیل بر اینجا شامل میشه. ولی مرحوم علامه، مرحوم شیخ این هم قبول نداره. مرحوم شیخ میگه که درست شما فرمایشتون که تلقی رکبان، در تلقی رکبان عرض کنم محضر شما که طرف مالش رو به کمتر از قیمتش فروخته، یا به تعبیر شما حق خیار داره و فلان، لکن دلیلی که برای این میارید، یعنی این روایتی که میارید، این روایت در کتب معتبره امامیه وجود ندارد. و همین که در واقع در عبارت امامیه وجود ندارد، این در واقع دلیل خوبی نمیشه. خب و اگر وجود داشت و ضعف سند داشت، این بحث دیگریه. از شیخ میفرماید، میگه اگر وجود داشت و ضعف سند داشت، اون وقت میگفتیم که بله، عمل در واقع اصحاب جبران میکنه این ضعف سند رو، ولی اصلا سندی وجود نداره که بگیم که از محضر شما که عمل اصحاب اینو جبران میکنه. البته حرف مرحوم شیخ خیلی دقیق نیست، چون در عبارات اصحاب و بفرمایید که کتب معروفه مطرح هست این. و استدلال لعیزن فر تذکره، همینطور استدلال کرده مرحوم علامه در تذکره. به چی استناد کرده؟ به ان نبی صلی الله علیه و آله. به این استناد کرده که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اثبت الخیار، خیار رو ثابت کرده، فی تلقی رکبان، در تلقی رکبان که توضیحش دادم خدمتتون. و این نما اثبته للقبل، چرا پیامبر این خیار رو ثابت کرده؟ فإن نما اثبت پیامبر اون خیار رو للقبل، به خاطر قبنی که صورت گرفته. و یمکن، اما رد این سخن، و یمکن ان یمنع صحت حکایت اثبات الخیار، و ممکنه که من کنیم صحت حکایت اثبات خیار رو، یعنی این روایت رو در واقع ما قبول نکنیم، ممکن است که من از صحتش بکنیم، یعنی من ما قبولش نداشته باشیم. چرا؟ لعدم وجود حافل کتب المعروفه بین الامامیه، چون اصلا وجود نداره در کتب معروفه‌ای که بین امامیه هست. لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل، که اگر وجود داشت می اومدیم قبول می کردیم ضعف سندش رو از راه انجبار بالعمل، یعنی در واقع می گفتیم که درسته که ضعف سند داره، ولی با وجود ضعف سند انجبار وجود داره، جبران وجود داره عمل صحابه رو، یعنی عمل صحابه میاد اونو جبران. مستظری دیگه، در خیلی جاها وقتی ضعف سند وجود داره میگیم سند ضعیفه، ولی چون اصحاب عمل کردن، فقها امامی عمل کردن، این ضعف سند جبران میشه. درست شد؟ خیلی جا اینو میگیم. مرحوم شیخ میفرماید که اصلا اینجا سندی وجود نداره که بگیم ضعیفه بعد بگیم که جبران میکنه سند رو. این از کنم عمل اصحاب، پس سند وجود نداره، عدم وجود اصلا وجود نداره، تا بگیم لیقبل ضعفه، تا قبول کنیم ضعفش رو، ضعف سند رو از راه انجبار به عمل اصحاب. خیلی خوب. و اقوام استدلله در واقع بحث دیگریش که انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.